امیدی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز ساقی رشت و مشهد.
ساعت 18 دیگه وقتش بود که یه اکویی باشه و اینا، که بازم آره توجهی نشد. میشه دوباره اعلام کنم تا 18 نگذشته؟ ساعت 18 اینجا ایران من. بله، خیلی متشکرم از مهندسین صدا، آقای دکتر خزایی، آقای مهندس پرهام نوری، که دوتایی با هم زحمت اکو میز صدا رو میکشن. خدا قوت میگم بهتون. اما بهتون قول داده بودیم که ساعت 18 به خبرهای ورزشی منهای جام جهانی اشاره بکنیم و بهش بپردازیم و تحولاتی که، حالا فکر میکنم از فوتبال کشورمون بگیم خیلی بهتر باشه، تحولاتی که تا 72 ساعت آینده قراره در باشگاه پرسپولیس بیفته. یه نقل و انتقالاتی دارن، یکی میخواد بره تراکتور، یکی دیگه میخواد کجا بره، اسمش رو بلد نیستم، اسکو چیچ، مامانش چجوری صداش میکرد آقای خزایی، اسکو صداش میکرد. آره اون بیاد پرسپولیس. خلاصه که داستانیه. آقای نوروزی سلام دوباره بر شما.
درود مجدد بر شما، سرکار خانم رحیم حسینی، همینطور دوستان عزیز شنونده. خیلی ممنون و متشکرم که باسم وقت در اختیار بنده قرار دادید. خب اشاره کردید به پرسپولیس، خبرهایی به هر حال در راه هست برای طرفداران پرسپولیس و به هر حال تیمی که در فصل گذشته لیگ نتونست آنچنان که باید بشه نتایج مد نظر علاقمند رو به دست بیاره. حالا یکی از زمزمه هایی که خیلی جدی داره شنیده میشه، البته هنوز رسمی نشده، هنوز قطعی نشده، در مورد نیمکت هدایت تیم پرسپولیس هست و اینکه آقای اسکوچیچ قرار هست سرمربی پرسپولیس بشه. حالا ظاهرا با توجه به اینکه آقای ویرا الان در کشورمون هست، هم تو هم زیر نظر داره برای بازی پلی آف احتمالی که کارگروه سازمان لیگ در نظر گرفته، اما تو این حد فاصل جلساتی برگزار شده از نظر مالی برای ادامه فعالیت و ادامه کار برای فصل آینده.
بله.
خیلی به جنبندی و توافق نرسیدن. به موازات ظاهرا پرسپولیسیا با آقای اسکوچیچ که قرارداد با جایی نداره در واقع مذاکره کردن. تقریبا در واقع اون چیزی که مد نظر این مربی هستم تامین شده و بعضیا میگن برخی از این تحرکات به اصطلاح نقل و انتقالاتی هم که به گوش میرسه با نظر آقای اسکوچیچ داره انجام میشه. یکی از نفراتی که به نظر خیلی نزدیک به نظر میاد که بیاد و دیگه به پرسپولیس به پیوندی کسری طاهری هست، مهاجم جوان 19 ساله‌ای که تو همین اخیراً و اواخر جزء فهرست تیم ملی کشورمون هم بود، در آخرین لحظات خط خورد. خب عزیزان میدونن که کسری طاهری بازیکن تیم روبین کازان روسیه هست، سال گذشته به صورت قرضی در باشگاه پیکان حضور داشت، ظاهرا رضایت نامش رو دارن میگیرن از باشگاه روبین کازان، نه به صورت قطعی، با توجه به مبلغ بالایی که باشگاه روبین کازان تقاضا کرده این انتقال صرفا به صورت قرضی انجام خواهد شد، اما پرسپولیسی‌ها تونستن رضایت باشگاه روبین کازان رو جلب کنن و به نظر میاد مشکل چندانی برای جذب کسری طاهری نیست. یه جورایی احساس میشه که کسری طاهری انتخاب آقای اسکوچیچ باید باشه، اما تا به این لحظه هنوز چیزی 100% نشده، ببینید در مورد اسکوچیچ که بعد منتظر چند روز آینده هم باشیم، اما همچنان داره پرسپولیس عملیات خودش رو انجام میده. عرض کردم برای اون بازی احتمالی در واقع چند جانبه، در صورتی که تا یک شنبه رأی کمیته استیناف صادر نشه در مورد پرونده گلگهر و چادر ملو، قطعاً روز 5 تیر بازی چادر ملو پرسپولیس برگزار میشه، برندش نوعی به مساف گلگهر خواهد رفت. این دیگه آخرین خبرهای مرتبط با باشگاه پرسپولیس.
آقای نوروزی، حالا قبل از اینکه بریم من بخشید سوالات حاشیه ای میپرسم، برای شما سوال نشده که اسکوچیچ رو تو خونه چی صدا میکردن؟ چون برای من سوال
کنم
خیلی اسم سختیه، اسمش این فامیلیشه.
حالا شما میگی اسم سخت، بنده خدا علیرضا مهرانفر رو من انقدر تو این برنامه اذیت کردم، حالا شما یه مقداری من خجالت
به مهرانفر میرسه، اذیتش کنین راحت باشین.
با شما حالا خیلی نمیخوام وارد اسم و اسم بازی بشم، اسمای بسیار سختری ما در دنیای ورزش و فوتبال
داریم. بله بله،
اسکوچیچ در مقابلش هیچه. حالا من یه مثالایی به خدمت اجازه زدم، مثل سوکراتیس پاپاستوپولوس که
به خدا که من حتی نمیتونم بنویسم اینو،
بودم بره تمرین کنه، یا خبیچا کوارتسخلیا یا سوتریس مانولوپولوس، از این اسما که به هر حال وقتی اینا رو ما داریم آقای اسکوچیچ که اسمی نداره.
آره واقعا اسم خوش تلفظی هم از اتفاق الان که دارم فکر میکنم. بعد این مینوش مشقاش رو تحویل آقای خزایی بده.
بله هر روز ما در واقع با هم دیگه چک میکردیم، صحبت میکرد، اصلا اجزا کاملا راه افتاده.
آخه مهرانفر واقعا از دنیای ورزش بدوره، حالا کلا اصلا هیچ چیزی نداره.
شما ماشاءالله خیلی ورزشکار از اجزا هستی. خیلی
دیگه ریا نباشه. آره یه خورده. حالا خب میرم بر رویات لطیف تری داره دیگه.
دقیقا. حالا شما چون کاملا ورزشی هستی بریم سراغ همین کاراته تخصصیتون هست.
یعنی خدا شاهده من هر روز میام دلم میخواد لباس کاتاهامو بپوشم بیام.
حالا امروز عرض کنم که در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا که در بالی اندونزی داره برگزار میشه، ما خوشبختانه در بخش کاتای تیمی بانوان هم مدال گرفتیم.
به به.
امروز مدال برنز بچه‌ها گرفتند. تیم ما متشکر از فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب سادات حسینی که مثل شما از سادات عزیز و گرانقدر هستند، موفق شدن که مدال برنز برای ما به دست بیارن. بچه‌های ما اندونزی و ویتنام رو بردن، اما به واقع مقابل قدرت ژاپن در مرحله نیمه نهایی به هر حال باختن و در رده بندی هم هنگ کنگ رو شکست دادن تا دست خالی میدان رو ترک نکنن. اما متأسفانه در بخش کاتای تیم مردان ما مقابل چین تایپه باختیم. چین تایپه هم رفت بازنده شد و طبیعتا ما از گردن رقابت‌ها کنار رفتیم. در کمیته البته ما نتایج خوبی رو به دست نیاوردیم در بخش بانوان، چه در منهای 68 کیلوگرم که مبینای ایدری در رده بندی باخت و مدال نگرفت، چه در منهای 55 کیلوگرم که معصوم محسنیان باز او هم در رده بندی حضور پیدا کرد و مدال نگرفت.
بله.
البته خدمتتون عرض کنم که یک مدال البته بکنم گرفتیم، بله، در منهای 61 کیلوگرم خانم مهرنگار احمدی تونست مدال برنز برای ما در کمیته انفرادی بگیره، در به اضافه 68 هم که لیلا برجلی هست شد. کلن عمل کرده ما در کمیته چندان در بخش خانم ها جالب توجه نبود.
آخه کمیته خیلی چیزه خشنه، میدونی مثلا من خودم این مدلی بودم که کارو جمع می‌کردم ولی اصلا کیف نمیداد، ولی کاتا نه آسیبی به کسی می‌زنی نه هیچی، حرکت نمایشی دیگه،
یه هنر نمایشیه و بسیار هم جذاب هست
که فقط قدرت بدنت رو و سرعت عملت رو نشون میده.
بله،
تنفس
بله.
درستی که باید داشته باشی
و واقعا جذابیت بصری داره برای بیننده.
بله بله
کاتا. بله. حالا در کمیته مردان هم ما البته نفرات زیادی داشتیم که نتونستن نتیجه کسب کنن، اما خوشبختانه برادران نعمتی یکی در منهای 75 یکی در به اضافه 84 هر دوشون فینالیست شدن. مرتضی نعمتی در منهای 75 که حریفان ازبک و کویتی رو شکست داده بود، در نیمه نهایی هم ژاپنی رو ترکوند خانم رحیم حسینی 9-2 برد و حالا شنبه برای طلا باید با آژیکانوف قزاق مساف بده. برادرش محمود نعمتی هم که کویتی رو چین تایپی رو برده بود، او هم ژاپن رو ترکوند 12-2 برد. حالا باید برای کسب مدال طلا با سنات سوفیانی عربستانی روز یکشنبه روبرو بشه. من فکر کنم این دوتا برادر به مدال طلای مسابقات خیلی خیلی نزدیک هستن. اما ما سید امیر حسینی در منهای 60 داشتیم، هادی کیانی رو در منهای 67 داشتیم که متأسفانه اونا نتونستن مدال کسب کنن. البته علی اصغر آسیا بری هم دست خالی مسابقات رو ترک نکرد، در منهای 84 کیلوگرم به دلیل رده بندی رفت، حریف هندی خودش رو برد و او هم یک برنز برای کاروان کاراته کشورمون کسب کرد. اما بریم سراغ کشتی. کشتی های بسیار مهم.
آره این انتخابی برای مسابقات جهانی حسن یزدانی.
بله ما در 3 تا وزن در کشتی آزاد و تکلیف 3 وزنمون مشخص میشد از طریق مسابقات انتخابی که البته یک وزنی که برگزار شد و به پایان رسید تا همین لرزن که خدمت شما هستم حرف و حدیث و آشیاش هست و شکایت هیئت کشتی استان تهران به کمیته داوران فدراسیون کشتی در مورد کشتی که حسن یزدانی مقابل امیرعلی آذرپیرا انجام داد. البته خب حسن یزدانی اولین مسابقه رو 4-2 برد، بدون حرف و حدیث هم این مسابقه به پایان رسید. در کشتی دومی که میتونست تضمین کننده یه فرد منتخب ما برای مسابقه جهانی قزاقستان باشه، حسن یزدانی در حالی 5-3 موفق شد امیرعلی آذرپیرا رو شکست بده که اول 3-0 جلو افتاد، بعد امیرعلی آذرپیرا 3-3 کرد کار رو توی یک یورشی که داشت توی منطقه زون کاملا هم احساس میشد. اونایی که از طریق گیرنده های تلویزیونی داشتن پیگیری میکردن پای حسن یزدانی بیرون رفت، اما در نهایت امیرعلی آذرپیرا خاک شد. داوران اومدن 2 امتیاز به حسن دادن و حساب کار شد 5-3. هر چقدر امیرعلی آذرپیرا و مربیانش اعتراض کردن، اعتراض رو قبول نکردن. الان در واقع طرح شکایتی کرده هیئت کشتی استان تهران که این مسئله مورد بازبینی و بررسی قرار بگیره. یه جورایی خود بنده به عنوان بیننده تلویزیونی دارم عرض میکنم احساس کردم که تو اون صحنه واقعا پای احسن یزدانی بیرون رفت و میتونستن امتیاز برای امیرعلی آذرفیلا قائل بشن، در صورت اگر نتیجه بماند که خب احسن یزدانی قطعا دوبنده تیم ملی در قزاقستان برتر خواهد کرد، اگر غیر این باشه که احتمال داره این کشتی تکرار بشه. حالا بله البته میگم اینا منوط به تصمیماتی که بعد از مسابقه آیا گرفته خواهد شد یا خیر، چون مسابقه وقتی تموم میشه صورت جلسه میشه ممکنه که دیگه اصلا اعتراض ها مورد بررسی هم یا در مورد نظر هم قرار نگیره.
بله
فعلا اصلا یزدانی تا به اینجا ملی پوش ما در رقابت های جهانی قزاقستان
دو تا بازی از سه تا برده دیگه.
بله بله منتها در 92 کیلوگرم داستان چی بود؟ 92 کیلوگرم از قبل هم مشخص بود، دیروز هم با هم صحبت کردیم که امیر حسین فیروزپور اگر هم اولین مسابقه رو میبرد، یعنی کلا یه دونه رو میبرد، میتونست ملی پوش بشه. خب اولی رو باخت، بنچه دو دو هم باخت که با توجه که امتیاز آخر رو مبین عظیمی گرفته بود بازنده شد. تو کشتی دوم فیروزپور 2-1 برد و دیگه به بازی سوم، حالا تو کشتی نباید بگیم بازی چون اصلا لفظ بازی قشنگ نیست، تو مبارزه سوم دیگه کار به مبارزه سومی نمیکشید، چون طبق اون چرخه‌ای که از قبل تعریف شده بود فیروزپور یه دونه رو میبرد میتونست ملی پوش بشه که اتفاق افتاد. توی 74 کیلوگرم اما کشتی‌های بسیار جذاب و دیدنی گرفتن دو قهرمان ما، امیر محمد یزدانی و یونس امامی، هر دوشون هم شایسته بودن. اما امیر محمد یزدانی یه بار 10-6 برد، یه بار 11-7 برد و دوبنده تیم ملی رو در مسابقات جهانی قزاقستان برتر خواهد کرد و دیگه بی حرف و حدیث در واقع این مسابقات به پایان رسوند. نکته جالب خانم رحیم حسینی در مورد تیم ملی کشتی آزاد ما اینه که از 10 نفری که قرار است مسابقات برن 9 نفر مازندرانی هستن،
ماشاءالله
5 تاشون بچه جویبارن، یعنی 5 تا جویباری ان. یک شماره خراسان رضوی که احمد محمد نژاد جوان باشه و برای اولین بار در تاریخ حضور کشتی ما در رقابت‌های قهرمانی جهان برای اولین باره که یک تیم اینقدر یک طرفه در اختیار یک استان قرار میگیره که مثلا 9-1 باشه.
آخه اصلا واقعا کشتی تو خون مردم مازندران هست. حالا یه زمانی ما خیلی حالا رفت آمد داشتیم با اهالی اون خطه.
بله
من
بله.
یاد این که میگن اینا مثلا تو عروسیاشون مهمونیاشون کشتی میگیرن، من به چشم دیدم مثلا در این حد بود که مثلا یه شب نشینی داشتن، یه خانواده اومده بود مثلا خونه همسایه ما، یهو دیدیم این خونه داره میلرزه، بعد بابا رفت بپرسه که مثلا چه اتفاقی افتاده، مثلا خدای نکرده مثلا دعوا نشده باشه، بعد متوجه شدیم نه اصلا داشتن کشتی میگرفتن و اصلا جهت سرگرمی بوده. بله بله
بله. و حالا این همین استان رو مثل استان سرسبز و زیبای مازندران تو روسیه هم داغستان هست دیگه، یعنی اونجا هم داغستان روسیه هست که مثل مازندران مازندران که کشتی تو خونشون هست، اکثر کشتیگیرهای روس هم که تو مسابقات مختلف شرکت میکنن داغستانی ها هستن،
مردم
که میدونید که مسلمان هم هستن.
بله.
بعد بریم سراغ یک دو خبر دیگه و این که رکورد 18 ساله ماده 50 متر قورباغه شنای مردان هم شکسته شد. امیر مطاعی توی مرحله مقدماتی رقابت‌های بین‌المللی که توی ایتالیا داره برگزار میشه و هنوز هم ادامه دار هست با ثبت زمان 27.74 ثانیه رکوردی رو که پیش از این حدود 18 سال پیش محمد علیرضایی به دست آورده بود رو جابجا کرد. البته خب مطاعی همچنان توی مسابقات هست، فردا توی هم ماده 200 متر قورباغه شرکت خواهد کرد هم در 100 متر قورباغه حضور پیدا خواهد کرد. یه خبرم از اسنوکر بدم و اینکه حسین وفایی که به حال پیشروترین قهرمان اسنوکر ما هست در مسابقات مختلف در رقابت انتخابی مسابقات جهانی در ووهان چین مقابل نماینده انگلیس 5-1 برد، راهی مرحله اصلی شد. خانم رحیم حسینی ووهان شما رو یاد چی میندازه؟
کرونا دیگه.
بله دقیقاً یاد کرونا هم میافتن که امیدوار هستیم هیچ کس دیگه یاد اون اپیدمی و همه‌گیری وحشتناک کرونا واقعا نیفته که از ووهان شروع شد.
آره ولی دیگه در مغز ما نهادینه شده دیگه، مونده.
بله اگر زمان دارم من یه خبرم از اسکواش بگم.
بله خواهش می‌کنم.
رشته اسکواش از پیش قرار بود که ما 4 تا نماینده در بخش خانوما و یه نماینده در بخش آقایون بفرستیم به بازی‌های آسیای ناگویا که حالا با توجه به تصمیم کمیته ملی المپیک و البته کمیته ستاد برگزاری مسابقات فقط ما میتونیم که 3 نماینده رو در بخش خانم ها ببریم، بنابراین اون 4 نماینده شد 3 نماینده. مسابقات انتخابی قرار هست برگزار بشه برای انتخاب 3 نفر از نمایندگان بانوی ما، به 1 نفر نماینده آقا که باید در استقامت های اسکواش بازی آسیایی حضور پیدا کنن. قبل از بازی آسیایی هم ظاهرا فدراسیون اسکواش در نظر گرفت که اردوی مناسب رو در کشور عمان بچه های ما برگزار کنن و اردوی مشترکی رو با مسیا داشته باشن که خب مسیا جزء کشورهای شاخص اسکواش دنیا هم هستن.
آقای نوروزی سلامت باشین، خبر در مورد پدل ندارین؟ یه ورزش ادایی که این روزها خیلی مد شده دوستان.
والا خبری ندارم، منتها خب یه نگرانی که در مورد رشته پدل هست اینه که تعداد بالایی از نفرات تنیس ما دارن به سمت پدل گرایش پیدا میکنن. این به این مفهوم نیستش که مثلا ما بگیم کار بدیه یا رشته بدیه، اتفاقا جز رشته‌های نوپا هست.
این هم ورزشیه که رئیس فدراسیونش آقای گلزار بودن دیگه یه زمانی.
بله بله، البته رئیس به اصطلاح کمیته بودن در واقع، بعدم سرپرست تیمای ملی شدن و هنوزم هست آقای محمد رضا گلزار. یه ورزشیه که حالا جزء ورزشیه که داره تنیس ما رو یه مداری مورد آزار قرار میده، از جنبه‌ای که خیلی از نفرات تنیس ما دارن به این سمت میان چون پول خیلی خوبی تو این سمت هست.
چرا اینقدر گرونه؟ خب
حالا در اصل کلا رشته هایی مثل تنیس و پدل یا رشته این چنینی رو
اینا هم از خانواده بدمینتون مگه نیستن؟
یه حالا در صورت یه شاخهی محسوب میشه، ولی الان خیلی از نفرات شاخص ما در تنیس دارن به این سمت میرن. این ممکنه به تنیس ما لطمه بزنه در دراز مدت، مگر اینکه در موردش تدبیر بشه که ما تنیسمون هم بتونیم حفظ کنیم، هرچند که ما تنیسمون هم دچار مشکلات زیادی هست. همیشه تو رقابت‌های جام دیویس بین گروه 3 و 4 آسیا ما توی این آسانسور در ترددیم. یعنی یه بار میایم بالا، دوباره نه تنها میریم بالاتر که دوباره سقوط می‌کنیم، یه پله میایم پایین‌تر. وقتی ما تو تنیسمون مشکل داریم باید حواسمون به تنیس باشه و اجازه منفک شدن برخی از ستارامون رو به سمت پدل ندیم، هرچند که به هر حال پدل هم یک رشته نوخاست و خیلی هم جذاب هست.
آره طرفدارای خودشو داره،
طرفدارای خاص خودش داره، نتیجه هم داریم میگیریم خانم رنگ گفتم. یعنی واقعا توی مسابقات که داریم شرکت می‌کنیم بچه‌ها ما دارن خوب کار می‌کنن، تو بازی‌های آسیایی هم ما حتما حضور پیدا
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما آقای نوروزی بابت خبرهایی که امروز بهمون دادین. این هفته کنارمون بودین، خدا قوت میگم بهتون.
بنده از شما تشکر میکنم،
سلامت باشین.
شنونده ان شاء الله که روز روزگاران بر همه خوش و خرم باشه و ایام به کام باشه.
ان شاء الله متشکرم از شما، خدا حافظ.
التماس دعا، خدا نگهدار.
خدا
ترین پیراهنم ایران بود و نبودم، ای وطن جان و تنم ایران، خورشید فردای سپید و روشنم ایران، باغم گلستانم بهشتم گلشنم ایران، ای میهنم ای میهنم ای میهنم ایران، سر تا به پایت زندگی، سر تا به پایت زندگی.
سلام، عصرتون بخیر. من مریم شهرامپور هستم و شما رو دعوت میکنم به دنیای فرهنگ و هنر. خب از سینما شروع بکنیم. توی 13 هفته که از سال جاری گذشته تا به امروز 7 هفته از اکران آثار کمدی و به طور مشخص دو فیلم آنتیک و ماجراجویی در جزیره جیمز باند گذشته و خب میتونیم بگیم که نیمی از اکران ها تا این مدت در دستان کمدی ها بوده، باقی جدول اکران هم در دستان دو فیلم نیمه شب و تهران کنارت بوده که در بین آثار غیر کمدی نیم شب با 4 هفته صدرنشینی اول و تهران کنارت با تنها 2 هفته صدرنشینی رتبه بعدی رو دارن. یعنی در نهایت فیلم های آنتیک و نیم شب هر کدوم با 4 مرتبه صدرنشینی در جدول اکران اول بودن، جزیره جیمز باند با 3 مرتبه صدرنشینی دوم و تهران کنارت با 2 مرتبه صدرنشینی سومه. اینم بهتون بگم که از شنبه پخش فیلم های کمدی به مناسبت عزاداری سالار شهیدان و به احترام امام حسین علیه السلام متوقف میشن و حالا تا زمانی که اطلاع ثانوی اعلام بشه و ببینیم که بعد از اون چه خواهد شد. بریم به سراغ تئاتر. نمایش نیمه تاریک ماه بیش از 100 تا اجرا داشته در بیش از 4 شهر و حالا دور پنجم اجراهای خودش رو آغاز کرده. از 7 تیر ماه در تئاتر شهرزاد روی صحنه میره این نمایش. کارگردانیش بر عهده داوود بنی اردلان و مرجان اتفاقیان، حسین امیدی، بهزاد عمرانی، الهه حسینی، سیاوش سفاریان پور و مجد محمدی و همطور اهورا نیازی توی اون به ایفای نقش پرداختن. اجرای ویرانتن هم در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه میره. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی علیرضا اخوان هستش. از یک شنبه 7 تیر ماه تا جمعه 2 مرداد به جز شنبه ها ساعت 23 دقیقه میزبانی می‌کنند. سری بزنیم به سریال های مجموعه ها. سریال سرخدار با روایتی پرکشش از نبرد میان حافظان طبیعت و سوداگران جنگل قراره که به زودی راهی آنتن تلویزیون بشه. عمار تفتی توی این مجموعه نقش یک جنگلبان متعهد و دلسوز رو ایفا میکنه. چقدرمش میاد. شخصیتی که برای حفاظت از منابع طبیعی و جنگل های سرخدار از هیچ تلاشی دریغ نمیکنه. در سوی دیگر این ماجرا هم مجید پوتکی در نقش قاچاقچی چوب قرار گرفته، فردی که منافع شخصی خودش رو بر حفظ طبیعت ترجیح میده و با اقدامات چالش های بزرگی رو رقم میزنه. یادتون باشه که از فیلم های سینمایی که خیلی پر مخاطب بود، خیلی به دلها نشست، فیلم دلشکسته بود و خب خسرو شکیبایی مرحوم هم در این فیلم بازی میکرد، روح شاد. حالا کارگردان فیلم دلشکسته یعنی علی روینتن یادی کرده از خسرو شکیبایی و از ارادت ایشون به امام حسین علیه السلام صحبت کرده. بریم یه بخشی از حرفش رو با هم بشنویم.
راجب اون صحنه که گفتید که میگه امام حسین بیاد، خسرو شکیبایی یه ارادتی من بهش داشتم و سالها کار کرده بودیم با هم، تئاتر و فلان اینا. من خیلی دورخونی میکنم، خیلی حساسم و تک تک کلمه ها باید در بیاد. اون جمله که بگید خود امام حسین بیاد رو نمیگفت تو تمرین ها. بعد گفت تو به من اطمینان داری؟ گفتم آره من خیلی به تو اطمینان. گفت که اینی سر صحنه میگم. گفتم باش بکن. آه رسیدیم به اون صحنه. گفت من اینو نمیگم. گفتم چی؟ گفت به جمع تو این جمله رو نمیگم. گفتم خسرو اصلا مگه میشه؟ گفت من با این خاندان شوخی نمی کنم، من ارادت دارم بهشون. من گفتم خب فیلم خراب میشه. آقا فیلم برداری اون شب تعطیل کردم، اینقدر باهاش صحبت کردم، گفتم مسئولیتش به عهده میگیری؟ گفتم آره. آقا گفت
شما اومدین خواستگاری دختر من که چه پشتی؟
اهل بیت.
چی؟
اهل بیت.
اهل بیت؟ مگه تشمه این روزه؟ حاج خانم
منظورشون امام حسینه و
آها، پس جواب من این بود امام حسین بگین خودش بیاد.
از آقای خسرو شکیبایی هم شنیدیم. میخوام دعوتتون بکنم که حرفای دلیه مهران غفوریان، محمد اعتمادی، مصطفی راقه و همطور میرطاهر مظلومی رو راجع به امام حسین علیه السلام با همدیگه بشنویم. بخش کوتاهیه.
خیلی خیلی دوستش دارم امام حسین، خیلی، انقدی که هر موقع که از ته دل از عشقش حرف میزنم عشقم باید نمیست.
با دل همین من خودم رو یک آدم هیئتی میدونم.
به به.
آره. یعنی هستم، نه که میدونم، نه هستم واقعا و دوستم دارم، بهشم افتخار میکنم.
ولی تنها چیزی که باعث میشه سرمو بالا نگه دارم بگم اینی که من در روز برای امام حسین میخونم.
من یاورم الله، من داورم الله، قلب اللرم است علی اصدرم الله.
ممنونم که امروز هم با من در دنیای فرهنگ و هنر همراه بودید. از حضورتون مرخص میشم، خداحافظی میکنم و دعوتتون میکنم ترانه خدای احساس محمد علیزاده رو با هم دیگه بشنویم.
لطفت همیشه شامل حالمه، حسن تو خیلی فرق داری با همه، اجازه دادی به تو دل ببندم، تا فهمیدی به تو علاقه مندم، خودت دلیل این علاقه بودی، چه بد بوده روزایی که نبودی، نه آبرو داشتم نه عشق و میلی، تو خیلی با محبتی، تو خیلی باز اومدم آبرو داری کنی، برای دردم تو یک کاری کنی، بهت بگم از همه دل بریدم و تموم مردونگی ها تو دیدم، و باز اومدم تا که بگم دارا ندارم صبر و قرارم، گره افتاده به کارم.
اینقدر خوشم میاد بعضیا بلدن، بهش میگی دستم تنگه میشه یه خورده دیرتر اجاره خونه رو بدم، میگه آره بابا هر موقع پول تو دست و بالت بود اون موقع پرداخت کن. به اون یکی میگی ببین من از کارم اومدم بیرون تعدیل شدم، میشه برام کار پیدا کنی؟ میگه آره بابا چند جا معرفیت میکنم. گاهی لازم نیست از جیب خرج کنیم، هم که یه خورده مرام خرج کنیم کفایت میکنه. اونایی که این سه ماه از این خرج ها داشتن آفرین هم دارن، اونایی هم که جا موندن فرصت هست از این به بعد دست تو جیب قلبتون کنی. در واقع واقعا میشه گفت راه دوری نمیره، مثل حسین و خاندان حسین که از جان و مالشون گذشتن و هنوز نمکگیر معرفتشون هستی.
کسی که تو رابطه‌مون